الله أكبر 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 لا إله إلا الله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله ولي الله علي ولي الله ولي الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين الأمن إلى يوم الدين إن شاء الله این جلسه جلسه آخر بحث عمل صالح باشه اگه بتونیم تمام کنیم خیلی خوبه از در نهج البلاغه تقریبا 30 مورد تو نهج البلاغه مونده موارد بسیاری مونده بود من حسبش کردم اونایی که درست به بحث ما مربوط تر هستش اونا را آوردیم تون تون این 30 مورد بنده اشاره میکنم تون مطالبشو تقریبا از قبل انشاءالله دارید اشاره فقط میکنیم در خطبه در خطبه 190 که در رابطه با تقوای هستش یک جمله از امیرالمومنین علیه السلام نگاه کنید در صفات متقین فرموده فقط هم به موردش اشاره میکنیم الذین این آخر که بالاتر میبرم که قشنگ بتونید ببینید الذین کانت اعمالهم فی الدنیا زاکیه و اعیانهم باکیه اهل تقوا کسانی هستند که اعمالشون در دنیا زاکی یعنی پاک این بحث ما عمل صالح گفتیم عملی هستش که از شرک پاک باشه خالص خالص برای خدا باشه می فرماید اهل تقوا یکی از ویژگی‌هاشون اینه که عملشون پاکه این که میگیم پاکه با میخواییم درست معنا کنیم یعنی چی پاکه؟ یعنی شائبه شرک درش نیست شرک یعنی چی؟ یعنی توجه به غیر خدا برای دنیا یک کاری رو میکنه خب این شرک شرکه یکی هم پایینده گفتیم مراحل اولیه عمل ساله عمل برای آخرته یکی هم بالاتر از اون که میریم میبینیم خود همین پایینیه توش شرک بود و همینطور تا به مرحله بالاتر برسه که عمل خالص خالص برای خدا بشه اون پایینی ها نسبت بالایی ها عمل مغشوش هستن توش قلقش هستش زاکی عملی هستش پاک پاک باشه اعمالشون در دنیا پاک پاک یعنی شرک بریه و اعیانهم باکیه چشم هاشون گریان هستش به خصوص حالا نه در حضور مردم و کان لیلهم فی دنیاهم نهارن شبشون مثل روزه شب مردان خدا روز جهان افروز است نهارن میگه شبشون روزه چرا تخشعن و استغفارن از بس به استغفار و خشوع و خضوع عبادت برای خدا کار میکنن شب بیشتر کار میکنن تا روز و کان نهارهم لیلا توش روز روزشون مثل شبه چون این شب که میشه تاریک میشه آدم وحشت داره و از روی وحشت و انقطاع از بس وحشت دارن و انقطاع میخوان کنارگیری کنن از کارهای منظور حرام یا کارهای مشغله آمیز دنیاوی به خصوص این خیلی حرف قشنگ فرمایشی هستش به درد امروز ما میخوره آدم روز که میشه میاد بیرون، این یه حرفی میزنه، اون یه حرفی میزنه، این چطور میکنه، اینجا رو آدم نگاه میکنه، اونجا رو نگاه میکنه، همش آدم میخوان بروباین، بکشن به طرف خودشون. میفرماید اهل تقوا کسانی هستن تو روز وحشت دارن، نکنه این آقا که این حرفو میزنه ایمانی که ما درست کردیم ببره، برباد بده. تخشعن و توحشن و انقطاعن، این معناش این نیست که تو روز که میشه میرن یه جای گوشه تنها زندگی میکنن، نه، تو اجتماع هستن ولی مواظب خودشون. این مورد اول، تونتون میریم که انشالله برسیم. مورد بعدی خطبه 193 هستش. این خطبه قبلی 190 بود، 193 در مورد اولیاء خدا هستش. بازم که خطبه 190 این کدوم خطبه هستی؟ خطبه حمامه. بازم توصیف متقین مؤمنین رو امیرالمؤمنین علیه السلام برای حمام انجام میده اینطوری: ولقد، چه مقابلش؟ ینظر الیهم الناظر، هر کی بهشون نگاه میکنه، فیحسبهم مرضا، خیال میکنه اینا مریضن، و ما بالقوم من مرض، اینا مریض نیستن، و یقول لقد خولتو، هر کی نگاه میکنه میگه این دیوونه است، حساب کتاب بلد نیست، دو گلش به هم ریخته. خولتو یعنی تو مخیلش، تو ذهنش یه اشکال پیش اومده. ولقد خالطهم امر عظیم، آره اینا دوغلاشون به هم ریخته، ولی یک امر عظیمی رو دیدم، به خاطر این به هم ریخته و حساب کتاب دنیوی دیگران را ازش پیروی نمی کنن. لا یرضون من اعمالهم القلیل، به کارهاشون که نگاه میکنن میگن این کمه، و به خاطر همین راضی نیستن از خودشون هیچ موقع. ببینید مؤمن به این میگن، نه اینکه هی حساب کتابش با دیگران مقایسه میکنه خودشو، میگه که من این کار انجام دادم، اون کار انجام دادم، این کار انجام دادم، نه، خودش رو در برابر با دیگران مقایسه نمیکنه، با خدا مقایسه میکنه، به خاطر همین میگه خیلی عمل قلیلی من انجام دادم. ولا یستکثرون الکثیر، عمل بسیار دارن ولی کم میبینن، زیاد نمیبینن، زیاد نمیشمرن. فهم لانفسهم متهمون، همیشه خودشونو متهم میدونن. و من اعمالهم مشفقون، از اعمال خودشون هراسانن. این دو مورد که لفظ عمل تو اینجا به کار رفته، عمل صالح اینجوریه، عمل صالح کسی میتونه انجام بده که عمل خودشو کوچیک ببینه، بزرگ نشماره و همیشه حراسان باشه. چرا؟ به خاطر اینکه مبادا تو این عمل من یک قلقش غیر خدایی توش باشه، این حراس از شرک در حقیقت. اذا زکیه، عبارت بعدیش هم میخونیم دیگه، اذا زکیه احدهم منهم، یکی را وقتی یکی از این اهل تقوا را بستایند، خاف مما یقال له، میترسه در درو، واقعا ناراحته، دوست نداره ستوده بشه تعریفش بکنن. کیه که وقتی تعریفش میکنن خوشش نمیاد؟ اگه پیدا کردی چنین آدمی، این اهل تقواست، وگرنه کار خراب. یکی از ملاک های خیلی بالا هستش تو رساله منطق تیرم هستش، استاد ما بازنویسی کرده، به نثر تبدیل کرده. اگر تو را تعریف کردن و در دلت فروغی پیدا شد، کیف کردی از این تعریف، هنوز کسی نشدی. اذا زکی احد منهم خاف مما یقال فیقول انا اعلم بنفسی من غیری، من میدونم خودم چطوریه، تو دلش اینجوری میگه، و ربی اعلم و بی منی به نفسی، خدا میدونه من چقدر وزم خرابتره. اللهم لا تاخذنی به ما یقولون، خدایا به خاطر این حرفایی که اینا میزنن منو تعریف میکنن، این دروغایی که اینا میبافن در مورد من، به خاطر اونا منو نیایی مؤاخذه کنی، بار باز پرسی کنی. و جعلنی ولی افضل من ما یظنون، از اونی هم که اونا خیال میکنن از اون بالاتر منو قرار بده، یعنی کمال منو بالا ببر ولی خودمو توجه به کمال خودمو پایین بیار. و فرلی ما لا یعلمون، هرچی هم که اونا نمیدونن خیلی هستش قلقش خبر ندارن، اونا رو تو مغفرت رو شامل حالم کن، بپوشان، از بین ببر، به زودایی از وجودم. بله، خطبه 22 علی علیه السلام فرمود اینجا بازم، فحذروا من الله ما حذركم، من الله ما حذركم من نفسه، اونطوری که خدا فرموده پرهیز رو داشته باشید. و خشوه و خشیتن، از خدا بیم داشته باشید، بیمی که لیست به تعذیر. حالا این بحثش بمونه چون بحث خشیت فرقش با خوف و امثال اینا. و عملو، از اینجا محل شاهد ماست، و عملو فی غیر ریاء ولا سمعه، سمعه یعنی عمل کنید، نه که بگید عمل نمی کنم، ولی نه ریا توش باشه نه سمعه. میدونید ریایی که این باشه که عمل و آدم انجام بده برای نشان دادن به دیگران، برای خود نمایی، یعنی فعلا قرض انجام آدم کاری انجام میده، خب دیگران نمیبینن، اصلا تو سایت ها میره، تو تمام میکروفون ها میره، بلنگو همه میشنون بشنون، من برای این انجام ندادم، این ریا نشد، درست؟ کاری رو برای خدا انجام میدم، دلم هم میخواد دیگران بدونن، بعضی ها باید بدونن اصلا، بعضی کارها اصلا ماهیتش اینطوری که شما باید نمیتونی اصلا رسانیش نکنی، ولی برای خدا انجام دادی. نه، کار اینم بازم ریا نیست، کاری رو فقط برای این که مردم ببینن انجام بدی، این میشه ریا. سمعه، کاری را انجام بدی فقط سمع، فقط مردم بشنوم، این برادر ریاست، ریا و سمعه. فقط عمل انجام بدید، نه اینکه انجام ندید بخاطر این، یعنی به خاطر ریا و سمعه از خود عمل کوتاهی نکنید. بعضی اصلا میگه این ریا میشه سمعه میشه، ریا میشه ما دیگه عمل انجام ندیم، این اشتباهه. و عملو، عمل انجام بدید، فی غیر ریا ان ولا سمعه. گفتیم که ریا سمعه بعضی از اون قلقشایی است که عملو از صالح بودن میندازه، یه مراتبی از شرک در حقیقت دیگه، برای خدا انجام نمیدی، برای غیر خدا، برای که دیگری ببینه، برای اینکه دیگری بشنه. فانه من یعمل لغیر الله، نتیجه عمل ریاییه، هر کس برای غیر خدا کار کنه، یکله الله لمن عمل له، به هر کس که برای اون عمل کرده به اون واگذار میکنه. به غیر از این هم از ائمه علیهم السلام روایات زیاد داریم که کسی که ریایی عمل کرده در قیامت بهش گفته میشه برو ثواب عمل تو از اون کسی که برای اون انجام دادی از اون بگیر، برای خدا که انجام ندادی. اینم باید توجه داشته باشیم، بعضی موقع کل عمل ریاییه، بعضی موقع نصفش ریاییه، هم برای این انجام میدی هم برای خدا، باطل میشه عمل. 25% برای غیر خدا، 75% برای خدا، نه بازم ریاییه. 1% برای غیر خدا، 99% برای خدا، بازم ریاییه. خدا میگه من از شریک بیزارم، من از شریک بیزارم، هر کی منو شریک بکنه با کس دیگه برو با اون حساب کتاب کنه. عمل ریایی، پس ببینید قصد عمل فقط برای خدا باشه، بعد از کار رو برای خدا انجام دادیم، حالا دوست داریم دیگرانم بدونم، اطلاع رسانی بشه، اشکالی نداره، خود کار برای خدا بوده. بله، بعضی موقع هم بعد از عمل آدم عمل و ریایی میکنه، عمل رو انجام دادی برای خدا، بعدش هی برای دیگران میگی به قصد این که این میاد اون قصد اولی آدم رو خراب میکنه. خیلی باید میاد اینا همون درجه های از شرک هم عمل غیر صالح میشن. بله خطبه 132 و عملو للجنت عملها، اینا تشویق به عمله، برای بهشت عمل مخصوص اونا انجام بدید، بهشت را به بها دهند نه به بهانه. این به اون قسمت ناظره فرمایش های بهشتی گفته از اینجا راست میگه فان الدنیا لم تخلق لكم دارا مقاما، دنیا آفریده نشده برای شما که اونجا وایستید بمونید همیشه، بل خلقت تکم مجازا، دنیا رو خدا آفریده برای جواز، برای گذشتن عبور کرده، لتزودوا من هل اعمال الى دار القرار، تا اینجا توشه بردارید از عمل برای اون جایی که میخواید برید قرار استقرار مستقر بشید اونجا بمونید، و کونو منها بله تمام، منظور است از اینجا باید توشه رو برداشت، این لزوم عمل فراوانه در ائمه روایات ائمه علیه السلام در قرآن شریف. خطبه 193 بازم تو همون خطبه حمام، یعمل الاعمال صالحه، مؤمن واقعی متقی واقعی کسی که اعمال صالح را انجام میده، و هو علا وجله، خیلی با ترس و لرز عمل را انجام میده. عرض کرده منظور عرض این استش که هیچ موقع تکیه بر عمل خودش نمی کنه، بیشترین دقت را آدم انجام بده در عمل خودش ولی تکیه بر نمی کنه. به هر حال هر چقدر هم عمل خالص باشه کوچکترین توجه به اون اونو شرکالود میکنه. به خاطر این مؤمن هر چقدر بالاتر میره ایمانش بیشتر از عملش میترسه. بازم اینا دعوت به این هستش که دقت بکنیم بیشتر در اعمال خودمون از شرک بری باشه. خب کلمات قصار امیر مؤمنین علیه السلام شماره 249، افضل الاعمال، خیلی حدیث جالبیه کلمه قصار کوتاه، برترین عمل کدوم عمله؟ ما اکرهت نفسک علیه، نفس تو با ناخوشایندی وادار کنی بر اون. این منظور این نیست که بار زیادی برداریم مستحبات و هی زیادش کنیم. خود امیر مؤمنین علیه السلام جای دیگه فرموده مستحبات هر وقت نشاط داشتی انجام بده، وقتی نشاط نداشتی بذار کنار. آدم بیاد یه مستحباتی رو که میتونه دائما تو طول سال انجام بده انتخاب کنه، یکم هم کمتر انتخاب میکنه اونا رو انجام میده. گاه گداری هم به این مستحب به اون مستحب یه سری میزنه، خودشو ملتزم نمیکنه برای اینکه بخواد چیکار کنه، هی به خاطر گناه نکرده همیشه ناامید باشه. درست؟ ولی بسیاری از جاها نفس یک چیزی میخواد، چی در همین مستحبات غیره سریه مباحات، چی در واجبات، برترین عمل اونه که برای تو ناخوشاینده، دوستش نداری، مجبورت کنی خودتو انجام بدی. مثالی که من میزنیم اینه، آدم بغل بخاری میشینه 1000 رکعت نماز بخونه، دوست داره نمازم هرچی بیشتر میخونه حال بیشتری میگیره، مثلا میگم بعد این عمل از اون بر یه مصیبتی پیش میاد، یه فحشی به آدم میدن، باید صبر کنی دندان جگر بذاری. کدوم بالاتره؟ این دومی. چرا؟ چون افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علیه، اون اولی موافق طبعت بود، موافق نفست بود، اکراه وادار کردنی نمیخواست. صلوات ختم فرمایید. جواب جوای افشار دوست تشکر. جواب استفاده کنیم ببخشید. مسیح بله افضل الاعمال پس ما اکرهت نفسک علیه، البته این می توضیح کوتاه اینجا بدیم چون تونتون میخوایم رد بشیم. بعضیا همینو ملاک کار قرار میدن، بعضی از به خصوص اهل طریق سیر و سلوک، بعضی از به هر حال فرقه ها ملاک کارشون رو میگن آقا جون چیه؟ هر کاری موافق نفس بود بذار کنار، هر کاری که مخالف نفس تو رو انجام بده. ما میگیم نه، مواردی پیش میاد که آدم چیه؟ باید مخالف نفسش عمل کنه. بسیاری از جاها هستش خدا همون موافق نفس رو دوست داره. ما ملاک اصلیمون ملاک اولی، ملاک عمده اصلی محوری شرعه. بیایم ببینیم آیا شرع چرا میپسنده، خدا چرا میپسنده، یک چرا نمیپسنده. بعد مرحله دوم این به درد میخوره، اونجایی رو که خدا پسندیده من نمیپسندم، خدا موادار میکنم. خب حالا چی؟ خدا پسندیده ما نفس بکشی و خوشمون میاد، این حالا مخالف با نفس بکن، مخالف با نفس. کم نفس بکشی. خدا دوست داره ما اون چی رو که باب میلمونه دلمون میخواد به طرفش بخوریمش، غذایی که دلمون نمیاد حالش نداریم نخوریم، در احادیث داریم. خب خدا اینجوریه. حالا ما بگیم چون من میلی به این ندارم، دارم اینو نخورم، یه غذای دیگر رو بخورم. اینجاست که بعضی از بزرگان، البته اینجاها که خیلی جاها با نظر شرع با نظر ما موافق در میاد، یکی هم جای خطره. آیا من به خاطر اینکه خدا دوست داره اینو انجام میدم، یا به خاطر اینکه خودم دلم میخواد؟ بعضی از بزرگان اینجور جاها را گفتن چون برای اینکه فقط برای خدا انجام بدی، تو این دونه مثلا نمک میگفتن، مثل امام خمینی از ایشون نقله. این سیره مستمره ائمه نبوده، خود علما هم به مرحله عالی تر میرسن این کارها را نمی کنن. ولی تو طی طریق مواردی ببینید، بچه آدم از دنیا رفته، خب باید گریه کنه. خدا هم میگه این گریه رو من دوست دارم، پیغمبرم همین کارا کرد. عالم ربانی هستش مثل امام خمینی که از دیگه پسرش از دنیا میره با اون چیز خود نمیذاره خودش گریه کنه. چرا گریه نمی کنی؟ میگه میترسم این گریه برای خدا نباشه. درست شد؟ پس این موارد موردی رو از عرفای بزرگوار، من امام خمینی رو مثال زدم که دیگران حسابش رو خونده، کسای دیگه فراغون داریم که مخالفتی با نفس کردن در حالی که تو شرع چیه اون جائزه، بلکه شرع بگه بابا جون این هندونه شیرینه، شیرینش خدا دوست داری بخوری. خب چرا پس اینا این کارو میکردن؟ چون برای خودشون میخواستن ببینن واقعا ملاک رو دست شد برای خداست یا برای خدا نیست. یه ذره دلشون اینور میکشیده. خب بهتر هستش آیا عبادت رو آدم در میان جمع انجام بده یا دیگه فردی، به خصوص مثل نماز عید فطر، عبادت جمعیه. خود پیغمبر میومد بیرون، خود ائمه علیهم السلام میومدن بیرون، نماز به جماعت برگزار میکردن، بلکه نماز در واجبه. درست شد؟ خب سید ابن طاووس میگه به حال خودت نگاه کن، اگه میری بیرون بری خراب میکنی، بشین تو خونه بخون. اگه میریم نه بیرون بری فرق نمیکنه، برو بیرون. اینا این ملاک هایی که اینا ملاک هایی چی هست؟ موردی هست، به طرف بستگی داره، به حال خودش. و الا سیره مستمره اساس شرع را ما نگاه کنیم، اینا چی هست؟ طرف عرفا هم به وقت کمال که میرسن، روز مثلای بهاءالدینی میگن آقا جون کباب بخور عربده نکش، کباب باید بخورید، کباب رو درست کرده خدا برای چی؟ گوشت تو روایت داری 40 روز بگذره طرف گوش نخوره، تو گوشش عذاب بگید. یعنی چی؟ چند جا هستش باید عذاب گفته بشه؟ یکی بچه خیلی بد اخلاق شده باشه، یکی تازه به دنیا اومده، و بعضی حیوانات اصلا خیلی چموش شدن، تو گوشش میگه عذاب بگو یکم رام بشه. موارد داریم که از آن گفتن چیه؟ اثر تکوینی داره، خب رام میکنه. خب این جاها محمد یعنی چی؟ یعنی این داره یواش یواش از اسلام و یا بدخلق میشه، بعدا بد اخلاق میشه این طرف. تو گوشش بخونی. پس تو اسلام هستش هفته یه بار دو بار آدم سه روز یه بار ظاهر اینطوری هر مستحب گوش بخوره، از اون ور 40 روز بیشتر نذاره بره. خب ولی بعضی از بزرگان بودن اصلا عمدن 40 شبانه روز گیاهی می‌خوردن و گوراک حیوانی میگفتن حیوانی نخوریم. این موردیه و الا متعادل که بشن مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میشن. پس ما اونو تابعیم. ولی اگر این بین راه افرادی را دیدیم به خصوص بزرگان اومده یه کارای این چنینی کردن، منظور نبوده خودشون بیان دم دستگاهی در برابر شرع درست کنن. اینا رو استاد ما نبود کرد، از علامه طباطبایی اینجور جاها رو میخواست توجیه کنه، میگفت اقتضای حاله، یعنی تو هم اون حالت اونو داشته باشی همین کار رو میکنی، نمیخواد مکتب تراشی کنه. درست؟ تمام. پس افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علیه در میزان شرع، بعد از اینکه شرع برای ما مشخص کرد که چی را باید آدم انجام بده چی را انجام نده، بر اون چیزهایی که خدا دوست داره آدم انجام بده بعضیاش هستند آدم راحت انجام میده، بعضیاش هستن زور میخواد، باید خود تو وادار کنی. اینجاست بهترین ثواب ها معان کمالات معنوی برای اینه. از کجا میگیم؟ همینجا یه مورد دیگه شب عاشورا تفسیر ما مثلا از کری بهار الانوار داریم دیگه، من نمیارم میخوام به هم بدم بخوره میترسیم. امام حسین علیه السلام خطبه ای که خوندن بعد از اینکه اونایی که میخواستن برن رفتن، اصحاب خاص که موندن، حضرت فرمود بدن تمام مواهب شریفه رو خدا انما یحب الله المواهب الشریفه لعباده به احتمال مکاره فیها، مکاره یعنی همین با تحمل سختی ها خدا انسان رو به کمال معنوی میرسونه، ثواب بهش میده، آخرت کمال معنوی میده، قرب الله حاصل میشه با تحمل شدائد سختی ها مکاره، یعنی اونی که بر آدم ناخوشاینده. پس افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علیه، یعنی چی؟ یعنی بسیاری از جاها باید دقت کنیم، خیلی دلمون میکشه صاف میریم جلو دقت کنیم شاید توش مغشوش باشه، شرک باشه، عمل صالح نباشه. عمل صالح اونی که آدم وقتی میخواد انجام بده نفسش ناخوشایند باشه براش، اونجاها گل میکنه. این صلوات ختم میفرمایید. مورد بعدی بله خطبه 110 ان العالم عامل بغیر علمه، این شرح حال من و بعد شما و هر کس که علم دینی بلده، عالمی که عمل کنه بغیر علمش. عرض کردیم علم، عمل کنار ایمان، عمل کنار علم در روایات اومده اینجاست. عمل کنه، عالمی که عمل کنه به غیر علمش کل جاهله، میگه مثل جاهل، الحائر حیران سرگشته، الذی لا یستفیق من جهله، نه هر جاهلی، جاهلی که هیچ افاقه به هوش نمیاد از جهل خودش. بعضی ها اصلا دو کلام بهشون میگی بر میگردن، از اشتباهشون دست بر میدارن. بعضی اصلا هزار جلسه هم بایشون بگذاری حرفای هزاران مطلب هم بشنون بر نمیگردن. عالمی که به علمش عمل نکنه مثل این میمونه، بل بلکه این کار ما رو خراب کرد. الحجت علیه اعظم، حجت خدا بر او بیشتر بزرگتر تمامتره، حجت برش تمامه. والحسرت علیه اعظم، حسرتش بیشتر ملازمشه، دائما در حال حسرته. و هو عند الله الوم، لؤم یعنی پست، پستر پیش خدا. قبلش در مورد این هستش که به قرآن عمل کنید، قرآن این ویژگی ها رو داره. بعد میفرماید که حالا کسی بدون عمل نکنه مثل جاهل میمونه، از جاهل هم بدتره، مفتزحتر هم هستش دیگه. میدونید دیگه، قبلا هم اشاره کردیم در حدیث هستش، اهل جهنم میگن خدایا ما حاضریم در جهنم بمونیم، این آقا رو از اینجا بردار، این عالم بی عمل ما، بوش گندش نمیذاره ما جهنمی ها حاضریم جهنم بمونیم بسوزیم، به سوختن جهنم حاضریم، این یک عذاب مضاعفی برای ما بود. اونجا درمیشتیم. من به نظرم اینا کسایی هستند که با اون عالم تحت تأثیر اون عالم قرار گرفتن، ولی بوی هر کسی هر کسی اذیت نمی کن، این که بوش اذیت میکنه اینها را معلومه اینا کسایی بودن تحت تأثیر این آقا قرار گرفتن، گولشو خوردن، مثل اون یکم کارهای خلاف انجام دادن، به خاطر همین بوش میاد اینا میکم عذاب میکشن، این هم بی حساب نیست، درسته؟ میتونستن کاری کنن بوش نیاد بهشون. بعد اینم پس تشویق به علم تنها نبود، علم تنها کافی نیست، عمل باید باشه، بره تو جان آدم رسوخ کنه. بعد اینجا هم بازم این همون خطبه 154، فَإِنَّ الْآمِلَ بِغَيْرِ علمن، حالا این مال کسی هست که همجه گتری عمل میکنن، کسایی هستن مثل همین عرفان های بی شریعت، مثل برخی از طبقات صوفیه غیر این ها، صوفی های جدید ها، اینا چی؟ بدون علم میخوان همینجوری، کسایی که بدعت گذارن میخوان بدون دریافت شرع همینجوری خودسرانه عمل کنیم. بسیاری از جوانهایی که بت میشن برای دیگران، هنوز خودش آشنا نشد، همین که میبینن آقا جان خوب گریه میکنه وسط نماز، دوتا سجده داره، سجده بعضی هم هست ما دیدیم اینجوری، چند دورش جمع میشن آقا بیا برای ما درس اخلاق بکن، ما دیدیم یواش با این آقا شوخی کردیم، اون ور این وری که میاد این حالت بوتی این طرفو در بیاردن، بوت شده بی خود، هیچی هم بلد نیست، هیچی هم نیست، فقط همین زود گریه میکنه. بهتون عرض کنم خوارج مثل اصحاب سید شهدا علیه السلام، شبی که میخواستن امام حسین علیه السلام شهید بشن، شبی هم که خوارج فردا میخواستن برن علی رو بکشن، در مورد هر دو هستش لهم دویون که دوی نحل، مناجات، سرصدا، گریه مثل کندوی زنبور عسل، زمزمه خیمه ابو عبدالله گرفته بود، خیمه خوارج هم گرفته بود، فرداش می‌خواستن اون علی رو بکشن، اینا در رکاب ابو عبدالله علیه السلام شهید بشن. این ملاک نمیشه، ملاک معرفت بصیرت او، اشکم سر جا خودش، همین که همین شورشور گریه میکنه یا مثلا حالات اینطوری داره یا خودش یه جوری نشون میده، تو کرجشون زیاده ما میگیم خیلی نمیدونم کرجی ها اینقدر زرنگ چطوری زود گول میخورن، اینجور آدما تو کرج اطراف کرج تا دلت بخواد هست، امام زمانش هست، خداش هست، امام جهنمش هست، همینجوری برو دیگه. عامل به غیر علم، آقا ببین این چقدر معرفت داره، بصیرت داره. دیروز اومده آقا فلان آقا اینجوریه، گفتم این آقا دوتا آیه رو نمیتونی معنا کنی، عارفه، گفتم عارف هم باشه، عارف که نیست، عارف هم باشه، عارف میگه آقا من اینو شهود کردم، خب بعدش یا الله باید بیا ببینم طبق عقل هست یا نه، با قرآن مطابقت میکنه یا نه، خودش که بلد نیست با قرآن مطابقت کنه، کامل پس نیست، شهود هم بهش دست داده باشی هنوز نمیتونه با قرآن مطابقت کنه، همینجوری حرف میزنه. بعضی از این آقایون بزرگان سخنرانیش تلویزیون گذاشته بود، حرفاش خوب، بر آیه قرآن که تطبیق میداد اشتباه، روایت میخون غلط، آقا تو حق دیگه نداری روایت بخونی، آیه بخونی، اینا رو ولش کن، حرف تو بگو، حرف دلنشینم هست، خوبم هست، این آیه نیست، اشتباهی گرفتی، یه آیه دیگه رو باید می آوردی. اینه که عارف کامل مثل علامه طباطبایی، مثل بزرگان دیگه ما می خواهیم. فَإِنَّ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، عمل کنه آدم بدون علم، کسائر علا غیر طریق، مثل کسی هستی که سیر کنه میره تون، ولی آقا راه نمی، راه بودرس نمیره، میخواد قم بره، این راه هندوستان داره میره، تندم برو، خب بیشتر برو، خواهش میکنم بیشتر عمل انجام بده، بیشتر دورتر میشی. فلا یزیده بعده عن طریق الواضحه الا بعدا من حاجته، این هرچی تندتر بره تو راه راه بیشتر دورتر میشه، هرچی تندتر میره بیشتر از راه حق دورتر میشه. نمی افزاید دوری او از طریق واضح مگر بعد از اون حاجت خودشو. اونی که میخواست به راه راست بگفتیم دیگه، چون خیلی راه میره، هرچی تندتر بره بیشتر منحرفتر میشه، هرچی بیشتر عمل انجام بده، هرچی میره بیشتر گریه بکنه، هرچی میره بیشتر کارهای من در آوردی اینجوری انجام میده، نفله میکنه خودشو. و ان العامل بالعلم، ولی عمل میکنه بر اساس علم، بصیرت، معرفت، که سائر علی طریق الواضح، مثل کسیش بر راه راست میره، کمان بره تو راه، تو راه. امام باقر علی، امام صادق علیه السلام میفرماید من عبادت انجام میدادم، خیلی جوان و جوان بودم، کنار مسجد کعبه یه بار امام باقر علیه السلام دستش زد شانه من، گفت پسرم اینقدر خودتو بدنتو به رنج زحمت وا ندار، خدا عمل کمه، با معرفت و تقوا را قبول بود. این نمایه تقبل الله من المتقی، نه متقی، متقی باش، کم باشه خدا قبول بکنه. بله، پس اینم تشریح به این بود که این عمل ناشی از علم توأم با معرفت به درد میخوره، نه تلمبار کردن عمل زیاد. آره، ولو خیلی هم معنوی جلوه کنه ابدا هیچی به درد نمیخوره. یک صلواتی ختم بفرمایید. تو خطبه 114 آیه قرآن داشتیم تو بحث عمل صالح، الیهی از عدل کلم الطیب بل عمل الصالح یرفعه، اعتقاد پاک میره بالا، انسان عروج میده، عمل صالح نقش بالا برندگی اعتقاد رو داره. اینجا امیر مومن انسان میفرماید شهادتین رو اول میفرمایند، شهادت به وحدانیت خداوند، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا شهادتین، دو شهادتی هستن، گواهی هستن که تسعدان القول، گفتار انسان رو بالا میبرن، و ترفعان العمل، و عمل را بالا میبرن. برعکس شد که اون آیه را گفتیم علامه طباطبایی اینجوری معنا میکنه، الیهی از عدل کلم الطیب، توی جزوهایی که انشاءالله میگیرید هستش دیگه، قبلا نمیشه کلم طیب میرن بالا، عمل صالح اونا را بالا میبره. بعضیا برعکس معنا کردن، عمل بالا میره، اعتقادات عمل را بالا میبرن، این اونو داره میگه. اینا منافات با هم ندارن، منافات با این که از آیه چی استفاده میشه، از این روایت چی استفاده میشه، با هم فرق میکنن. درست، باید ببینیم که اینجا چی میگه. ولی این که اعتقاد پاک باعث میشه عمل انسان چی بشه؟ پاکتر بشه، از شرک بریتر بشه. برعکسش، عمل که پاک بشه باعث میشه هی درون انسان اصلاح بشه. اینا اثر متعاکس، متقابل بر هم دیگه دارن. به خاطر همین تو بعضی از آیات، بعضی از روایات به نقش عمل، تأثیر عمل در علم، در اعتقاد، بعضی ها به تأثیر اعتقاد در عمل اشاره فرمودن. داشتیم، مشابهش هم بازم میاد. صلوات ختم بفرمایید. بله، خطبه 125، ان افضل الناس عند الله، برترین مردم نزد خدا کیه؟ من کان العمل بالحق احب الیه، عمل به حق برای او واقعا در دلش دوست داشتنی باشه. دقت بفرمایید، رحمت در، یعنی برای او واقعا محبوب باشه. و این نقصه، اگرچه موجب نقص طرف بشه. اینجا باید این حرف رو بزنیم، گفتن این حرف برابر استش با یکم موقعیتت بره، هیچ جای تقیه و توریه و چیزای دیگه هم نیست. خب کیه اینجوری آماده باشه؟ گفتیم جناح‌های سیاسی هیچ موقع علیه خودشون هم حرف نمیزنن، نمیان بگن آقا ما بررسی کردیم عمل کرده پارسالمونو دیدیم اینجا و اینجا و اینجا اشتباه داریم، میخواییم برای آینده اینا رو جبران کنیم. برنامه های دیگه ما اینه، همش میگم میگم برنامه های آینده ما اینه، اینجوری میخواییم بکنیم، اینجوری میخواییم بکنیم. آقا اون غلطات هم بگو، آخه کار درست اینه. اینقدر مردم رو گمراه کردی، اینقدر من نظر به کسی خاصی ندارم، نه این طرفی نه اون طرفی نه اون طرفی نه این طرفی، پیش شش جهتی نه دو خطه نه حتی هر کس اینجوری باشه اسلامیه، اینجوری نباشه معلومه کار خرابه. افضل الناس عند الله من کان العمل بالحق احب الیه، عمل به حق معیار این باشه. و ان نقصه اگرچه موجب نقص طرف بشه، و کرسه من الباطل، کرسه رو بهتون براتون بیارم، من نگاه کردم دیروز ولی خب سخت باشی. یعنی کرسه کتاب العینه خلیل فراهیدیه، یعنی بهترین کتاب لغت، تقریبا قدیمی ترین کتاب لغت. کرسه اکترسه ما کرسنی هازن بر ای ما بلغ من المشقه، برای آدم خیلی سخت باشی. قسمت قبلی پس چی؟ موجب نقصش بشه. بله ان افضل الناس عند الله من كان العمل بالحق احب اليه وان نقصه وكرثه من الباطل وان جر بله من مثل این که اشتباه خوندم. افضل الناس عند الله من كان العمل بالحق احب اليه وان نقصه، این جمله این تمام شد. عمل به حق بکنه اگر چی بشه موجب نقصش بشه. و این ظاهرا چیزی افتادگی داره به نظرم، یعنی عمل به باطل طرف مقابلش، حضرت میفرمایند عمل به حق براش دوست داشتنی باشه اگر موجب نقص طرف بشه، عمل باطل براش دوست نداشته باشه اگرچه موجب نفعش بشه، فائده رو به سوی او جلب کنه. و اکرسه من الباطل و کان العمل بالحق احب الیه و این نقصه و کرسه من الباطل و این جر الیه فائده، یعنی برعکسش دیگه، یعنی به طرف باطل نره ولو به نفعش باشه. و زاده و موجب زیادی طرف بشه، نامش و منفعتش و پولش و هرچی میخواد باشه. فا اینه یو تاها بکن، کجا دارن میبرنتون؟ تیه یعنی سرگشتگی، کجا داره به صورت سرگشته و حیران شما را میبرن؟ و من اینه اتیتم، از کجا میدونید خوردید؟ علت این که در این حال هستید به خاطر اینه، عمل به حق نمی کنید. جایی که باطل بذره به نفعتو نمیدید طرفش، خیلی معیار بزرگیه و معیار سختیه واقعش. اینجا ها معلوم میشه آدم درست کیه. مورد بعدیش تو خطبه 154 بعضی موقع هستش این ایشون روایتی رو نقل میکنه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تو نهج البلاغه آورده و وقت قال الرسول الصادق صلی الله علیه و آله و سلم ان الله يحب العبد، خدا بعضی موقع بنده رو دوست داره. ما میخوایم این چی بگیم؟ اینجا میخواد بگه که یه عمل بد از یکی دیدی درسته، زود قضاوت نکن که تمام وجودش طرف خرابه. ان الله يحب العبد و يبغض عمله، بعضی موقع بنده رو دوست داره خدا، از این عملش بدش میاد. این خیلی به درد میخوره برای ماها که میخوایم امر به معروف نهی از منکر کنیم، یا اصلا ملاک سنجش امر به نهی از منکر، نه ملاک سنجش افراد قرار بدیم، دیدیم اون نسبت به افراد عمل عوض کنیم. میبینیم یه نفر یه کار بدی انجام میده، زود نگیم که تو این ذاتش خرابه، هرچی داره خرابه، نه. و بعضی موقع خدا بنده رو دوست داره، عملش بدش میاد. و یحب العمل و یبغض بدنه، درست؟ یعنی از بعضی موقع از عمل خوشش میاد، از طرف کار بدی انجام داده بود، وعلم ان لکل عمل نبات. البته باید توجه داشت هر عملی رگ ریشه داره، مثل یک گیاه میمونه، این گیاه داره، گیاه ریشه داره، میره تا اینکه نقط. اینم دستوری است برای ما در حقیقت بریم هر جای یک عملی از کسی دیدیم، بعد دستور تربیتی از یه جوانی، کس دیگه، نوجوان، در مثال تربیت دادن میخواد واقعا بهش اشاره کنه، بری ریشه یابی کنی. زود نگو این کار رو انجام نده و نمیشه، باید ریشه رو پیدا کنی بعد توجه بدی به اون نکتش. و علم ان لکل عمل نباتا، که عرض کردیم هر عمل، بحثای قبلی بود دیگه، ریشه داره، حقیقت داره، حقیقت عمل تا بره به اون تهش برسه. و علم ان لکل عمل نباتا، هر عملی مثل یه گیاه ریشه داره. و کل نبات لا غنا به عن الماء، تشبیه کرده به گیاه، هر گیاه بهش آب بریزی رشد میکنه. این کار بد انجام داده، در درونش یک نقطه ضعفی هست، از اونجا داره به این آب میده. ولی میاه ها مختلفه، آبها اون ذات طرف، وجود طرف که آب میخوره این اعمال از اون، اونا مختلف دارای تینت های مختلفی هستن. فما تاب سقیه و تاب غرسه، هرچی سقی یعنی آب دادن، آبش خوب باشه شاخه هاش خوب میشن. و حملت و حلت، حلت ثمرت و حلاوت، از حلاوت میشه شیرین میشه میوهش. و ما خبز سقیه و خبز غرسه و امرت ثمرت، و گیاهی که آبش بد باشه خودش بد میشه، تن و شاخهش بد میشن، داره آفت میشن، میوهی هم که میوهی بدیه. میخواد بفرماید درسته هر عملی از شخصی سر میزنه باید آدم ریشه یابی کنه، بره ببینه این که ریشهش چیه، اون ریشه رو آدم قطع کنه. درست؟ این اصل کلی. ولی اینجوری نیست که هر عملی از هر کس سر زد ما بگیم حکم کنیم به این که کل ذات طرف دیگه خرابه. درست شد؟ این مطلبی که گفتیم درسته اینجا، ولی امیرالمومنین سلام بیشتر ناظر هستش که از کردیم بعضی موقع ظاهر گواه بر باطنه. جای دیگه هم فرمایشات دارن، خیلی از چیزهایی که انسان هم کلمات قصار نهج بلاغه میخواد در درونش هستش، این در فلتات لسانه و صفاحات وجهه ظاهر میشه، در چهره، در لکنت زبان طرف، تو این حالات سخت که قرار میگیره، از حرفای طرف، از قیافه طرف، اون چیزی که نمیخواست ظاهر کنه آدم میفهمه. پس هر ظاهره، این برای این هستش در حقیقت در رد اون کسانی به در میخوره، میگن آقا جون باطنت پاک باشه، دلت پاک باشه، هر کاری میخوای انجام بدی انجام بدی. نه، اینکه شما این کار بد انجام میدی، تو همین مقدار حرف شرع و گوش نمیکنی، میگه آقا سیبیل نزار، سیبیل هم میذاری عیب نداره، دراز بذار سیبیل رو، به عنوان این که نماینده یک چیز خاصی به این درشتی و به این عرضی بذاری، این نظار برای خودت داری، همینقدر حرف شرع و گوش نمی کنی، معلومه تو خرابه. نه، ما درونمون درسته، بعضی از کارهامون رو اینجوری انجام میدیم، اشتباهه. ظاهر نماینده باطنه، اینجا معلومه که اون درخته رو بد، آبش بد بوده که این شاخه هاش و میوه هاش اومده اینجوری در اومده. درست؟ اینجا علی علیه السلام بیشتر به این ناظر هستش. بله، در این حال قضاوت کلی نمی کنیم، افرادی هستن تک توک اعمال بدی انجام میدن، زود به کلی نمیگیم این آب دیگه از زیر تمامش چیه، همش قلقش داره سمیه. نه بابا جون، یه آب شور باش قاطی شده اومده این کارهای بد داره انجام میده. بله، اینم کلمات قصار امیرالمومنین علیه السلام، کلمه 36 که چیه؟ من اطال العمل اساء العمل. این یکی از آفتهای عمل اشاره فرموده. میخوایم عمل مصالح بشه، برای خدا باشه، آرزوی طولانی یه چیزی هستش که میاد عمل انسان رو سیئ میکنه، بد میکنه. ببینید نمیگه آرزو، آرزوی طولانی نگاه کنید، من اطال، طول بده عملشو. عمل یعنی آرزوها، آرزوهای دنیایی غیر مثبت. دلت بشینه فکر بکنه ای این کار میخوام بکنه، بابا چون همین حالا وظیفت انجام بده، برنامه ریزی درست اشکال نداره ها، این نادرستشو داره میگه. طول عمل بده، بی خود اطال عمل. برای بعضی کشورها هستن میگن برای 400 سال آینده خودشون برنامه ریزی کردن، مثل ما که برای 5 سال برنامه ریزی میکنیم، اونم که هر سال تو بودجه درستش میکنیم، یکم بالانسش میکنیم، دو 5 سال اقلا اینجور در بیاریم، بعد 400 سال برنامه ریزی. این درسته، در چیزهای شخصی من نشستم، مثل اگه ازدواج بکنم، فرزنددار بشم، بچه در میاد تولد بشه، اسمش بذاریم مصطفی، بعد مصطفی میره از پله ها میخواد بره بالا، از اونجا میفته، بعد گریه میکنه، مادره میاد میگه برای چی گریه میکنه، میگه که مصطفی مرد. یک کدوم مصطفی؟ خب مصطفیی که بعدن قراره من ازدواج بکنم، بعد بچه دار بشیم، بعد از پله ها بره بالا، از پله بیفته پایین. اینجور آرزوها رو من اسا اطال العمل، اسا العمل، این باعث میشه که عمله به روزش خراب بشه. این مورد 26 شما. بله، این امیرالمومنین علیه السلام خیلی از کلمات بلند امیرالمومنین علیه السلام، کلمات قصار، کلمه 125 لانسبنل اسلام نسبتاً، برای شما میخوام اسلام رو توصیف کنم، یه توصیفی که لم ینسب ها احدون قبلی. اینو علی میگه، میگه پیش از من کسی اینجوری به این واضحی نگفته. الاسلام هو تسلیم، اسلام نقطه مرکزیش، تمام آموزه هاش. باور بفرمایید، من خودم رفتم یه تحقیق داشتیم ریشه انحرافات افراد رو تو قرآن پیدا کنیم، چند ماه طول کشید، ریشه انحراف اناد، ریشه هدایت تسلیم. تو کل قرآن تمام مواردش پیدا کنید، ریشهش همینه. امیرالمومنین علیه السلام، هیچ کس پیش از من به این صورت واضح نگفته، یعنی اینکه تو قرآن نیست، ایشون در آورده، مثل توحیدی قرآنی علی بیان کرده. لم ینسب ها احدون الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم قلبی، نباشه خراب کنش. تسلیم یعنی یقین باشه، باور باشه پشت سرش. یقین رو معنا کردیم قبلا، یقین چیه؟ گفتیم اول اسلام، بعد ایمان، بعد تسلیم، بعد یقین. انشاءالله جزوه رو میخونید درسته؟ برای امتحان آماده میشید. اسلام یعنی پذیرشی با زبان ولی در دل قبول نداشته باشه. ایمان یعنی اونو در دل هم قبول دارم، ایمان. تسلیم یعنی به آموزه های اونی که قبول دارم دقیقا در تمام جوانه پایبندم. تسلیم میگم بالاتر از این، اینو اصلا من دیگه نه تنها ایمان و تسلیم دارم، یقین، باور، شهود دارم، مثل اینکه دارم میبینم. گفتیم علم و یقین، علم و یقین، حق و یقین، بالاترین مرتبه یقین. ولی یقین هو تصدیق، تصدیق قلبی، یعنی باور قلبی. تصدیق باید بیاد اقرار بشه، برمیگرده تا اینجا رفت به تهش، درسته؟ مطلب رو هی برد عمقشو بیان کنه، حالا آثارشو بازم میگه. این تصدیق تا اقرار زبانی نشه، به زبان نیاد، به در نمیخوره. اینم باید باشه. ولی اقرار هو الادا، اقرار به در نمیخوره، فقط باید ادا کنه، عمل کنه. ولی ادا هو العمل، به جا بیاره، یعنی در عمل بروز بده. پس اینجا این اونه اون اینه، این اونه اون اونه مساوی این یک، مثلا میگم ایکس مساوی با ایگریک، ایگریک مساوی با زد، زد مساوی با وای، آخرش میگیم x مساوی با y دیگه نتیجه میگیریم. مساوی شه. اینجا هم فرمود که اسلام یعنی تسلیم، تسلیم یعنی یقین، یقین یعنی تصدیق، تصدیق یعنی اقرار، اقرار یعنی ادا، ادا یعنی عمل، اسلام یعنی عمل. نتیجه میشه اون اولی یعنی آخری. اسلام بدون عمل به درد نمیخوره. این مال کسایی است که میان عمل به درد نمیخوره. اینم مولای متقیان که از سرسلسله تمام اقطاب عالمه، تمام درویش ها صوفیه ادعا میکنن، تمام فرقه ها منتهی میشه به علی. سنی هاشم همه شون منتهی میکنن به علی علیه السلام. علامه طباطبایی فرموده، خودشون فرموده، تمام سلسله ها رو تهش بری آخرش میخوره به علی. مولا الموحدینه، مولای موحدان واقعی است. شیعه و سنی افتخار میکنن چندین فرقه هستن، 20 تا چند فرقه، ریشش رو میخوره به علی. آره، خیال نکنید سنی ها برای خودشون یه فرقه درست کردن به نام ابوبکریه. هر چی برید آخرش منتهی میشه به علی علیه السلام. بله، و علی هم میفهمد که مهم عمله. اینجا پرهیز میده امیر مومنین، خطبه 150 نه خطبه، نه همون کلمات قصار شماره 150. آدم های بد داره توصیف میکنه، لای فهوه بالقول مدیو بالغ و فل موعظه، مثل ما هی موعظه میکنی دیگران رو، مبالغه یعنی هی زیاد موعظه میکنه، ولایت تئس خودش موعظه پذیر نیست. واعظان که جلوه بر میره و منبر میکنن چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. البته اینو استاد ما جور دیگه معنا میکرد، نمیخواست بگی حافظ میگی که واعظان میرن کار خلاف انجام میدن، نه، میگفت این ولو خیلی آدم پاک، چون واعظی که حافظ بد میشماره منظور زاهده، یعنی کسی که به ظاهر دین عمل میکنه، یعنی کسی که چیه؟ فقط زاهد نگره، ظاهر نگره. واعظی که اینجور ظاهرش نشون میده باطنش نه اون کار دیگر میکنه، خلوت میره، نه باطنش همینجا همینی هم که میگه نپذیرفته، شهود نکرده، باطنش متحول نشده، فقط زبان میگه، در درون اینا رو چشیدی تو؟ واعظان اینجوری حرکات نشون میده، آقا این کار رو بکنید، آقا این کار رو بکنید، یعنی من این کارها رو در درونم بهش آراسته شدم. نه نشده. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند، آن کار دیگر میکنند. بله، و فهوه بالقول مدل، دلال یعنی ناز و کرشمه، فهوه بالقول مدل، با گفتارش خیلی ناز و کرشمه و بلیغ و فصیح و قشنگ و آهنگش و همه چیز تو درست کرده تأثیر بذاره در دیگران. و من العمل مقل، ولی عملش کمه. زمانی است که باید عمل کنیم تا تأثیر بذاریم. باور کنید گفتن خیلی اثرشو به این، خصوص این زمانه، چون عقل مردم رفته، بچه مردم عقلش رفته بالا، دو تا چهارتاشون زود میفته. تا ببینید شما اینجوری میگی اینجوری عمل میکنیم، میگی به دلیل میبینن نه اصلا نمیگی اینجوری درستی، میگه ها این درستی. هر چی آخر زمان نزدیکتر بشه عقول کاملتر میشه. یکی از بزرگان میگه، میگه زمان امام زمان عقل ها زیاد میشه، نه اینکه یهو حضرت دستشو میکشه سر مردم یهو کله مثل کارتونی عوض میشه یالا شد صد برابر، نه، هرچه به زمان حضرت نزدیک میشیم، میگه قبل از اینکه اون خورشید طلوع کنه همونطوری که خورشید میخواد طلوع کنه با درخشش پرتو افکنی آثار خودش نشون میده، این خورشید قراره از مغرب انسانیت، خورشید غروب، غروب انسانیت، غروب معنویت معنا کردن، نه اینکه خورشید از مغرب. یکی از علائم آخر زمان چیه؟ خورشید از مغرب. خورشید از مغرب طول نمیکنه که اصلا هیچ موقع، از علمی ثابت نیست که. غرب و شرق، منظور غرب شرق معنوی است، شرق یعنی شروق اشراق معنویت، کیف اشراق میگن یعنی معنویت، غروب یعنی غروب معنویت، درست شد؟ یعنی جایی که معنویت کاملا تو کل جهان چی شده؟ از بین رفته، تو این زمان خورشیدی میدرخشه، درسته؟ از مغرب، نه مغرب جغرافیایی، درسته؟ مغرب معنویت، غروب معنویت، از غروب دل غروب معنویت یک خورشیدی درخشان میشه. خب قبل از درخشان شدنش خورشید چی میشه؟ پرتو افکاری میکنه، میگه آثار، خب یکی از آثار اون خورشید چی بود؟ عقل ها چی میشه؟ زیاد میشه. خب قبل از اینکه غروب کنه، آخر زمان هر چی نزدیکتر بشه، عقل ها چی میشه؟ میره بالاتر. خب هر چی بالاتر بره، حرف اثرش کمتر میشه، عمل اثرش بیشتر میشه. و من العمل مقل ینافس فی ما یفنا، مسابقه میده در چیزهایی که فانی هم، در دنیا داری و پول و پله. میبینم بابا جان این داره مسابقه پول داره میده. ولا و یسامح فی ما یبقا، در اون چیزی که باقیه، چیزهای آخرتی و معنوی، قرب الالله، ارزشهای واقعی معنوی، تو چی مسامحه؟ قائل به تسامح در تسامح و تساهله. اینجا میاد تلرانس را اجرا میکنه. خدا توفیق بده. اینا تشویق هستش به این که علم و عمل انسان با هم، علم و قول انسان، گفتار انسان مطابقت کنه. از این سنگین‌تر هم از علی علیه السلام سخن داره، میاد ان شاء الله. بله، یک صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من هنوز وقت دارم، شما خسته شدین، درسته؟ وسط هم که نمیشه پذیرایی کنیم. من هم بله، کلمه قصار 154. خب قال علیه السلام الراضی به فعل قومن که داخل فیه معاهم، هر کس به هر کاری خوشنود بشه، مثل اونی که شریک اونه، تو اون کار با هم مشارکت انجام دادن. آقا فلانی سه سیاسی زیاد پیش میاد، ای دستش درد نکنه این کارو کرد. خب بگو ببینم اون کاری که کرد چی بود؟ فلانی رو خیت کرد. خب میشه دیگه، آدم اصلا کیف میکنه از این کارش. خب این کارش برادر من، خواهر من، 98% درست بود، اون 2% چی؟ درست نبود. شما رو میبرن همراه ایشون، 2% جهنم. من خیلی سخته، مثل این که همکار اون بودیم. و علا کل داخل فی باطل اسما، هر کس در کار باطل داخل بشه، دو تا گناه داره. یه گناه اسم العمل به، یه اسم این که آدم گناه این که انجام داده، یکی این که انجام داده کیف کرده، خوشنود شده. خود خوشنود شدن به کار بد، چی انجام بدی چی کار انجام ندی، نتیجه گیری فرموده ها. خوشنودی از عمل خوب یا بد شما را شریک میکنه تو اون کار خوب یا بد. حالا خود کار بد آدم انجام بده، خوشنود هم باشه، خود تو گناه دیگه. بعضی از گناه ها به خاطر اینکه آدم کیف میکنه کبیره میشه، میگه این کار فلانی کرد، میگه آره کرد، دستش درد نکنه. یا خود طرف از این کارش راضیه، گناهش کبیره شد. یکی از مواردی که گناه صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه، ابتهاج به گناهه. آدم از گناه خوشش بیاد، کوچیک شمردن بحث دیگه است، کوچیک به شمار این گناهشو کبیره میکنه، از این گناه کوچولو اصلا خوشش بیاد. حالا مال دیگران بشه چی؟ کاری انجام داده طرف، من ازش خوشحالم، گناهکار بکنه آدم، خیلی سخته. پس اینا دقت کنیم، بعضی از عملها هستن، همش عمل فیزیکی گفتی، بحث این بحث برای گستره عمل بدل بکنه. عملها همش فیزیکی نیسته، تو خونه نشستی کانال زدی خوشت میاد، این کار خوب کرد، آقا این کارش خوب بود یا بد بود؟ فلانی این کار کرد خیلی مملکت رو آباد کرد، خیلی فلان کار کرد خیلی اثر خوبی داشت، دستش در نه، ولی فلان کارش یه ذره، ما نمیخوایم با هم بریم جهنم، جهنم خصوصی خودمون بریم. اگر هم قرار جهنم برید جهنم خود برید. خب یک صلوات دیگه ختم بفرمایید که انشاءالله خطبه 183 یکی از آثار عمل صالح رو فرموده، خیلی چون واقعا برجسته است ذکر میکنیم، فبادروا به اعمالکم، بشتابید عمل اعمالتون رو، عمل انجام دیدید، کار کنید واقعا، تکونو مع جیران الله فی داره، همسایگان خدا بشید. میخوای خدا را شهود کنی در کنار خودت، خدا را ببینی، بابا خدا که با همه همسایه هست، هو معکم اینما کنتم، خدا هم با همه هست. بحث پس با عمل صالح، پس ما چی کار بکنیم؟ ما میبینیم او با ما همسایه هست، یار نزدیکتر از من به من است تو، این عجب که من از او دورم. میخوای این دوری برطرف بشه؟ عمل صالح آدم انجام میده، عمل صالح اخلاق اعتقادات پاک ذات آدم رو درست میکنه، شهود میکنه، آدم میبینه خدا در کنارشه. باد رو به اعمالکم، آثار عمل صالحی یکی از درخشانترینش شهود بود، اینجا حضرت میفرماید باد رو به اعمالکم تکونو مع جیران الله فی داره. بله برای کسایی است که همجوری قطره عمل میکنن. ما گفتیم هر عملی میخوایم انجام بدیم امضای شرع رو باید داشته باشیم. تمام بدعت ها دین تراش ها درست شده از اینجا، درست شده که دنبال نبی وصی پیغمبری امامی عقل مطابق نیست کارهاشون. میفرماید در مورد چنین افرادی لا یقتصون اثر نبی، اقتصاص اثر یعنی درست پا جای پای طرف گذاشتن، اثر یعنی جای پا، رد پا، اختصاص یعنی آدم درست جای پای اون بذاره. میگه اینا افرادی هستن که جا پای پیغمبری نمیذارن، ولا یقتدون به عمل وصی، به عمل وصی و پیغمبر، سفارش شده پیغمبر، امام هم اقتدا و پیروی الگو قرار نمیده، پیروی نمیکنه. این خیلی جالبه. یعنی عمل گفتیم خود الحسن در عمل صالح میخواد باشه، دو تا حسن بود، حسن فعلی حسن فاعلی. حسن فعلی باید داشته باشه، یعنی شرع امضاش کنه، این اشاره به اونه. هر جا ما میخواییم ببینیم این کار درسته، اینکه من نیتم خداییه، خب کارت غلطه، این کاری که داری میکنی غلطه، شرعی نیست. هم نیت خدایی هم داشته باشی بی خود کردی، هم نیت خدایی باید داشته باشیم، هم کار خود شرعی باشه، درست باشه، بر میزان فقه و قرآن و روایت و پیغمبر و امام باشه. اینو نفهمه. بله به نظرم بعضیاش داره ساعت، اون ساعت خوابیده درسته؟ ای بابا من همش میگم این یه رو بونده به تازه سر صبح یه روز بونده به یه رو بونده به خب یه رو هم گذشت، اشکال نداره. حالا دیگه یه مقداری از این بحث مونده، جلسات بعد و همونطور که حسین زده فرمودن برای جلسه بعد و جلسه بعدش پرسش و پاسخه. البته تو هر کدوم یا تو یکیش من یه رو بس شما وقت میگیرم، ادامه این بحث تمام میشه. این سه چهار جلسه همون بحث های قرآنی را تو نهج البلاغه ما ردیابی میکنیم. من واردش فراوان بود، من جاهایی که خیلی حساس بود رو بهش اشاره میکنم. خدای به حق محمد و آل محمد ما را به انجام عمل صالح موفق بدار، ما و ذریه ما را از صالحان قرار بده. به حق محمد و آل محمد نظر عین الله الناظره را حامی مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع، مراجع تقلیب، موجب برآورده شدن حوائج و دفع آسیب ها از دشمنان، از دوستان و موجب شکست شدن دشمنان و حل شدن انشاءالله این فتنه هایی که میبینی بگردان، در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرمان، قلب مبارکش رو از ما خوشنود بگردان. خدای به حق محمد و آل محمد، اموات، شهدا، امام و شهدا و ذل الحقوق، اساتید، همشون رو مغفرت اتم خودت رو شامل حالشون بکن با صلوات بر محمد و آل محمد.